الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. اعتراض هایی که نسبت به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت به سرعت ابعاد گسترده یافت و ده ها کشته بر جای گذاشت. علاوه بر این هزاران زخمی و هزاران معترض بازداشت شده ای که هیچ خبری از وضعیتشان در دست نیست. بررسی آخرین خبرها در این باره در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. ازتون دعوت میکنم با من همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع هفته گذشته در ایران. در جریان اعتراض‌هایی که از جمعه 24 آبان ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، ده‌ها تن کشته و صدها تن بازداشت شدند. در حالی که مقام‌های ایران تنها کشته شدن 6 معترض را تایید کردند، بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان تاکنون حدود 140 تن بوده. بیشتر کشته شدگان در استان‌های خوزستان، کردستان و کرمانشاه بودند. عفو بین الملل سرکوب معترضان در ایران را وحشیانه خواند و اعلام کرد که نیروهای حکومتی در برخورد با معترضان از گلوله های جنگی استفاده کردند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
موج هولناک کشتار، نقض فاحش حق حیات ایرانیانه، تعداد سرسام‌آور این کشتارها و استفاده مستمر و مداوم نیروهای امنیتی و نظامی از سلاح گرم کشنده برای متفرق کردن تظاهر کنندگان، این نگرانی عمیق رو برای سازمان عفو بین الملل به وجود آورده که کشتن معترضان یک اقدام هدفمند از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی و تبدیل به سیاست حکومتی شده. مطابق قوانین بین المللی، نیروهای انتظامی و امنیتی مجاز نیستند که از سلاح گرم و مرگبار استفاده بکنند، مگر اینکه با یک خطر فوری جانی برای خودشون یا فرد دیگری روبرو باشند و هیچ گزینه دیگری برای دفع اون خطر قریب الوقوع وجود نداشته باشه. شرایطی که از سلاح گرم در ایران استفاده شده مطابق با این اصول نیست.
دیدبان حقوق بشر هم با صدور بیان ای از آنچه اعمال خشونت و استفاده از نیروی قهریه توسط نیروهای حکومتی در ایران نامید شدیداً ابراز نگرانی کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن کشتن معترضان در ایران نسبت به بازداشت صدها تن از معترضان نیز ابراز نگرانی کرد و از نهادهای بین المللی خواستار بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر.
متاسفانه به دلیل قطع شدن اینترنت گرفتن اطلاعات از ایران دشوارتر شده، اما نگرانی زیادی راجع به شرایط بازداشت و نگهداری این افراد داریم. با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته تظاهرات گزارش‌های بسیار جدی از بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌هایی که به خصوص در موارد اینچنینی بسیار پرجمعیت و شلوغ هست گزارش شده، ما نگرانی بسیار زیادی راجع به وضعیت داریم، اما اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شده ها متاسفانه نداریم.
همزمان خبرها حاکی از بازداشت چند فعال دانشجویی است که اسامی برخی از آنان منتشر شده، از جمله سوها مرتضایی، ملیکا قره‌گزلو، ابراهیم گرانپایه، ابوالفضل نجات‌فتح و یاشار داروشفا. با جمع‌بندی آمارهای اعلام شده توسط مقام‌های ایران و فعالان حقوق بشر، تعداد بازداشت شدگان دست کم 4800 تن برآورد می‌شود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان، از نگرانی ها درباره وضعیت بازداشت شدگان میگوید.
یکی از نگرانی های اصلی این است که کریزک های متعددی در بازداشتگاه های ایران تکرار بشه. در حال حاضر همه تشکیلات ایران، قوای قضاییه، مقننه و مجریه، نسبت به دستگیر شدگان خواستار برخورد شدید شدن و وصل کردن اینها به سازمان های جاسوسی بیگانه یا تحت فشار قرار دادن اینها و دریافت اعترافات اجباری و پخش اونها، همه حاکی از این هست که حقوق بازداشت شدگان به شدت در معرض خطر هست. اینها دسترسی به وکیل دادگستری ندارن. هیچ سازمان مستقلی هم بر وضعیت اینها هم نظارت نمیتونه داشته باشه، چون مجوز چنین امری هم به اینها داده نمیشه. بنابراین نقض سیستماتیک قانون دادرسی کیفری ایران در بازداشتگاه‌ها نسبت به بازداشت شدگان وجود داره.
مدافعان حقوق بشر همچنین قطع اینترنت در ایران را با هدف بیخبری جامعه جهانی از اتفاقات ایران دانستند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران قطع اینترنت را محکوم کرد و سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرد که دانستن حق همه انسان هاست و مقام های ایران حق بنیادین شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض می کنند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می گوید:
نخستین باره که به این گونه همگیر اینترنت و ارتباط با جهان قطع شد. این که رژیم جمهوری اسلامی سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی است در این شکل نیست، یعنی از همان فردای این حکومت تا امروز سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی وجود داشته است. اما در هر مقطعی که جنبش های اعتراضی آغاز شدن، تنها راهی که جمهوری اسلامی بلد است سرکوب و سانسور رسانه هاست. بدون شک انحصار رسانه‌ها در دست جمهوری اسلامی است. ما رسانه‌های مستقل در ایران نداریم. جنبش‌ها رو در سکوت بهتر می‌توان سرکوب کرد و جمهوری اسلامی از این به خوبی بهره می‌برد.
در میان انتشار اخبار اعتراض‌های ایران و آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها، احکام 8 فعال زندانی محیط زیست هم صادر و به آنان ابلاغ شد. جمعاً 58 سال زندان. نیلوفر بیانی و مراد تاهباز هر کدام به 10 سال، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال، امیر حسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپای هم به 4 سال زندان محکوم شدند. این فعالان از بهمن ماه 96 زندانی‌اند و به همکاری با دولت متخاصم متهم شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که وکالت سام رجبی را بر عهده داشت، میگوید:
در بسیاری از موارد دادگاه‌های امنیتی هر گونه ارتباطی را ارتباط با دولت متخاصم تلقی می‌کنند. اینها مثلا با یک مؤسسه خیریه در آمریکا که در سراسر دنیا در رابطه با محیط زیست فعالیت می‌کنه همکاری می‌کردند برای برپا و زنده نگه داشتن محیط زیست و حیات وحش ایران، ولی دادگاه متأسفانه این ارتباط با دولت متخاصم تلقی کرده، در حالی که واقعا دولت متخاصم نیست. نمیتونیم بگیم که اینها میدونستن که مثلا فلان سازمان محیط زیستی که در آمریکا و سایر نقاط دنیا فعالیت میکنه با دولت آمریکا هم در ارتباط بوده، و به همین دلیل ما نمیتونیم بپذیریم که این نوع ارتباط با دولت متخاصم خارجی تلقی بشه.
و چند خبر دیگر. محمد مساعد روزنامه‌نگار روز جمعه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که علت بازداشت او توییت‌های روزهای گذشته‌اش درباره قطع اینترنت در ایران است. عبدالرضا داوری روزنامه‌نگار و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم 26 آبان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پیشتر هم به 2 سال حبس محکوم شده بود، اما علت بازداشت اخیرش توسط قوه قضاییه اعلام نشده است. دیوان عالی کشور محکومیت پریسا رفیعی فعال دانشجوی دانشگاه تهران را تایید کرد. او که در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 بازداشت شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شده است. سپیده قلیان فعال مدنی که به تازگی پس از 9 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شده بود، در پی شرکت در اعتراض‌های اخیر ایران مجدداً بازداشت و به زندان اهواز منتقل شد. کامیل احمدی پژوهشگر ایرانی بریتانیایی پس از حدود 100 روز بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. او که در سالهای اخیر پژوهش‌های درباره کودک همسری و ختنه زنان در ایران انجام داده، اتهامش اعلام نشده است. محمد نظری و عثمان مصطفی پور دو زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از 25 سال حبس از زندان آزاد شدند و محسن حقشناس فعال دانشجویی، روح الله مردانی معلم و خلیل کریمی فعال کارگری در سنندج هم از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.